بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحث ما راجع کاشفیت عدم رد از امضای معصوم علیه السلام بود. آخرین دلیلی که برای کاشفیت مطرح شد قاعده لا ضرر و لا ضرار بود که بحث به اینجا منجر شد که این قاعده آیا فقط شامل ضرر حقیقی و تکوینی می شود یا شامل ضرر عرفی هم می شود. در این رابطه برای این که اثبات کنیم، یعنی برای این که اثبات شود قاعده لا ضرر و لا ضرار ضرر عرفی را هم شامل می شود، ما یک مسئله ای را عنوان کردیم و آن این است که آیا مرجعیت عرف منحصر در مفهوم است یا اینکه مرجعیت عرف در موارد تطبیق بر مصادیق هم وجود دارد. پس عنوان بحث چی شد دوستان؟ عنوان بحث یعنی وجه اول برای شامل شدن وجه اول برای شامل شدن قاعده لا ضرر نسبت به ضرر عرفی، وجه اول مرجعیت عرف در تطبیق بر مصادیق است. خب اینجا دو تا نظریه عرض کردیم. نظریه مشهور این بود که مرجعیت عرف فقط در مفهوم سازی است ولی در تطبیق بر مسائل، تطبیق بر مصادیق باید به دقت عرفی تمسک کرد. نظریه دوم بعض الاجلا مرحوم حضرت امام است که می‌فرماید عرف نه تنها در مفهوم سازی مرجعیت دارد بلکه در تطبیق بر مصادیق هم باید مورد توجه واقع شود. خب این مطلب را می‌خواهیم بررسی کنیم. دوستان این بحث بحث مفصلی است. منتها من چکیده و خلاصه تحقیق خودم را محضر عزیزان عرض می‌کنم و به نظرم این جور تحقیق جای دیگر مطرح نشده باشد. بحث را، بررسی خودمان را از اینجا شروع می کنیم دوستان. هر دو نظریه به مثالهایی تمسک کردند. خوب دقت کنید چی عرض می کنم. هر دو نظریه به یک سری از مثالها تمسک کردند و نظریه خودشون رو بر طبق احکام فقهی مطرح فرمودن و دلیل و برهان خاصی آورده نشده. من کتاب‌های متعددی رو دیدم و در اکثر، حداقل اینجوری میتونیم ادعا کنیم، در اکثر کتاب‌ها برای اثبات نظریه خود به مثال‌ها تمسک کردن. به عنوان مثال، به عنوان توضیح، من چندین مثال رو عرض می‌کنم. خوب دقت کنید دوستان، آنهایی که، یعنی نظریه اول، نظریه اول که تطبیق به دقت عقلی است نه به مراجعه به عرف، به این گونه مثال ها تمسک کردن. مثال اول در بحث میاه، کتاب العروة الوثقا مراجعه بفرمایید، مسئله چهار میگوید که اذا کان الماء اقل من الکل ولو به نصف مثقال یجری علیه حکم القلیل. آب کمتر از کل ولو به نصف مثقال، مثقال چقدره؟ نصف آن، اگر کمتر از کل باشه حکم آب قلیل رو داره. خب در این مثال، در این فرع فقهی، دقت عقلی به کار رفته است. نظریه اول میگوید ببینید در این مثال دقت عقلی به کار رفته است، چون عرف نصف مثقال رو مضر نمیداند. اگر به اصطلاح وزن این آب فقط به مقدار نصف مثقال کمتر باشد از وزن مشخص شده که نمیخوایم واردش بشیم، عرض میشود که نصف مثقال کمتر باشه حکم آب قلیل رو داره. خب این فتوای فقها نشان میدهد که ملاک دقت عقلی است، نه عرض میشود که دیدگاه عرفی. مثال دوم رو عرض می کنم در کتاب الزکات، همین العروة الوثقا. دوستان اینجا رو ملاحظه بفرمایید، در کتاب الزکات وقتی که شرایط رو بیان می کنم، اون ابتدای کتاب الزکات میگوید که الثانی العقل، زکات بر کسی واجبه که عقل داشته باشه در تمام سال، بهش بگن عاقل. العقل فلا زکات فی مال المجنون فی تمام الحول او بعضه ولو ادوارن، بل قیل ان عروض الجنون آنما یقطع الحول. ببینید مرحوم سید می‌فرماید که یکی از شرایط عقل است، زکات در مال شخصی که مجنونه، حالا مجنون بودنش در تمام سال یا در بعض سال، خوب دقت کنید، ولو جنون ادواری باشه، یک ماه فرض بفرمایید جنون داره، دو ماه افاقه داره، باز جنون پیدا میکنه، ادواری باشه. بعد مرحوم سید میفرماید که بل قیله، بلکه البته به شکل قیله ایشون فرموده، ان عروز الجنون آنما، عروز جنون ولو یک لحظه، یقطع الهول، این جنون سنعی رو قطع میکنه. یعنی این که عرض میشود عقل سنعی رو قطع میکنه، یعنی این شخص عاقل محسوب نمیشود. یک لحظه جنون بر او عارض شده است، ولی دیگه به او عاقل نمیگن. خب مرحوم سید با قیله بیان فرموده، اما تو حواشی که میریم، خوب دقت کنید، در حواشی عرض می شود اینجوری دارد که بل یزل، مرحوم شاهرودی دارد، بل یزل لأن المدار فی مقام تطبیق علی الدقه دون المسامحة العرفية التي هي المحكمة في المفاهيم. خوب دقت کنید، بلکه ضرر میزنه، یعنی همون یک لحظه جنون هم ضرر میزنه، به خاطر که ملاک در تطبیق دقت عقلی است، نه مسامحه عرفی که ایشون میفرماید که مسامه عرفی در مفاهیم است. خب حواشی دیگه هم همینطور دارد که مرحوم قمی، فیه شائبت و اشکالن. حضرت امام هم میفرماید المیزان عدم و ازرارهی به صدق ففی ساعت اشکالون فضلن عن الازید. حواشی مختلفه، ولی خب تعدادی از فقها ها دارن که عروز جنون ولو یک لحظه، این عقل سنعی رو از بین میبره. خب دوستان دقت بفرمایید، این فتوا نشانگر این است که در تطبیق، بفرمایید دوستان، در تطبیق دقت عقلی ملاک است، نه شناخت عرف و تشخیص عرف. خب در اینجا مثال های متعدد است، من وقت ندارم، یعنی فرصت نیست، خیلی طولانی میشه اگر بخوایم مثال های زیادی بزنیم. نظریه اول به این گونه مثال ها توجه کردن. خب نظریه دوم باز میبینیم که به یک سری از مثال های دیگر توجه کردن. خب خدمتون عارضم که مثال‌هایی هم برای نظریه دوم مطرح شده است. به عنوان مثال به اصطلاح صدق دم آیا بر رنگی که از دم به اصطلاح باقی میماند، آیا صدق دم به این رنگ خون عرض میشود که میشود یا نه؟ خب اینجا فقها ها دیگه عرض میشود که ظاهراً به اصطلاح اختلافی هم نباشد، فقها ها فتوا دادن که دم به رنگی که باقی میماند صدق نمی کند. این فتوا نشانگر اینجوری گفته شده، نشانگر این است که در تطبیق بر مصداق به عرف رجوع می شود. عرف همانطور که در مفهوم سازی مرجعیت دارد، در تطبیق بر مصادیق هم مرجعیت دارد. خب، یا مثلا مثال دیگری عرض کنم، مفهوم غنا، مفهوم دوستان چی؟ غنا. اینجا در مفهوم غنا تعاریف به اصطلاح متعددی شده است. خب غنا رو این گونه گفتند که صوت دارای ترجیع که مناسب به مجالس لهو باشد، صوتی که دارای ترجیع باشد یعنی فراز و نشیب داشته باشه، صوتی که عرض می شود که فراز و نشیب داشته باشه و مخصوص مجالس لهو باشد، این رو به غنا میگویند. خب زیر و بم داشته باشه، کشیدن صوت، زیر و بم قرار دادن صوت، فراز و فرودهایی داشته باشه و مناسب مجالس لهو باشد. خب دوستان، اینجا در گفتن که برای این که ما تشخیص غنا را از غیر غنا داشته باشیم به عرف رجوع می کنیم. عرف این صوت را مشمول غنا می داند، آن صوت را مشمول غنا نمی داند. اینجا ما به دقت عقلی رجوع نمی کنیم، به تطبیقات عرفیه مراجعه می کنیم. خب دو تا مثال برای نظریه اول عرض کردم، دو مثال هم برای نظریه دوم. مثال فراوانه. خب بررسی این مسئله ما را بر این داشت که یک تحقیق تقریبا قابل توجهی در این زمینه داشته باشیم و خلاصش حالا در این جلسه عرض میکنم اگر برسیم. دوستان ابتدا باید این مسئله را ما بررسی کنیم که آیا سیره عقلا چگونه است؟ آیا سیره عقلا در تعیین مصداق و تطبیق موضوعات بر خارج، سیره عقلا رجوع به عرف است؟ آیا عقلا در قانون بشری یک نهادی رو قرار دادن در قوانین بشری که برای تطبیق بر مصداق به اون نهادها یا به اون سازمان مراجعه می شود؟ آیا سیره عقلا به اصطلاح دقت عقلی را مورد توجه قرار میده یا عرف دقی را مورد توجه قرار میده یا عرف مسامحه‌ای را کافی میداند در تطبیق بر مصادیق؟ خب اینا خدمتتون عارضم، عرف مسامحه‌ای را ملاک قرار میدن. پس آیا عقلا به دقت عقلی توجه میکنند، به عرف دقی توجه میکنند یا ملاک را عرف مسامحه‌ای میدانند؟ خب این یک مسئله است که بایستی روش فکر کرد. کار ساده ای هم نیست. واقعیتش این است که در واقع کار مشکلی است که آدم اینجا به یک نتیجه قطعی برسد که چه کار باید کرد. واقعا در مصداق شناسی به دقت عقلی باید رجوع کرد یا به دقت عرفی باید رجوع کرد؟ البته عرف مسامحه‌ای که ملاک نیست واضح است، اون به اصطلاح مورد نزاع نیست. عرف مسامحه‌ای، عرف سهل انگار، عرف آسانگیر ملاک نیست. ملاک اگر عرف باشد عرف دقیق است. پس الان ما بین دو تا در واقع دیدگاه، یکی دقت عقلی و یکی دقت عرفی، باید یکی رو انتخاب کنیم یا تفصیل قائل میشیم. در برخی از موارد به عرف دقیقی باید رجوع کرد، در برخی از موارد به دقت عقلی باید توجه کرد. ما باید چه کار کنیم در این زمینه؟ خب اینجا عرض کنم که لازم است که نکته هایی را بیان کنیم تا انشالله به یک نتیجه ای برسیم. نکته اول این است که آن دسته از افرادی که میگویند تطبیق بر مصادیق ملاکش عرف است، قطعاً مقصود آنها عرف دقیق است. خود حضرت امام در موارد متعدد به این مسئله اشاره می‌فرماید. مراد عرف دقیق است، نه عرف مسامحه‌ای. یعنی باید اون عرفی را ملاک قرار داد که دقت داشته باشند، نه اینکه عرفی که از روی مسامحه و سهل انگاری آسانگیری تطبیقات رو توجه می کند. خب این باید، این نکته اول. نکته دوم که بسیار مهم است این است که گاهی بین به اصطلاح سعه و زیق مفهوم و تطبیق اشتباه می شود. خوب دقت کنید، این مسئله خیلی مهمه. گاهی بین سعه و زیق مفهوم و تطبیق خلط می شود. به این معنا که گاهی می بینیم یک لفظی مفهومش فی‌الجمله واضح است، یک لفظی مفهومش فی‌الجمله واضح است، منتها وسعت و محدوده این مفهوم روشن نیست. دقت فرمودید؟ مفهوم یک لفظی واضحه ولی سعه و زیق آن معلوم نیست. اینجا محل رجوع به عرفه. چرا؟ و همه هم این رو قبول دارن. چرا؟ برای اینکه اینجا هم رجوع به مفهوم است، نه رجوع به عرف در مفهوم سازی است، نه رجوع عرف به تطبیق بر مصداق. اینجا هم در واقع میخواهیم مفهوم را بفهمیم و بحث در سعه و ضیق مفهوم در واقع از باب مراجعه کردن به عرف در مفهوم سازی است، نه مراجعه کردن به عرف در بفرمایید در مصداق و تطبیق بر مصداق. اینو خیلی باید بهش توجه داشته باشیم. خیلی از موارد چه بسا به این مطلب برمیگردد که توضیح مطلب رو انشالله جلسه آینده محضر عزیزان عرض میکنیم. فکر میکنم یک جلسه دیگه ما داشته باشیم که به این نتیجه برسیم. مختارمونم عرض میکنیم که آیا نظریه اول است یا نظریه دوم، انشالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.